Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Ve alihittayyibinettahirin. Siyyema bagiyyetillahil a'zam erbahuna lehul fida. واستعملني بما تسألني غدا عنه. در این فراز نورانی از خداوند منان می خواهیم که خدایا در مدت عمرم مرا به کاری وادار که فردای قیامت درباره آن از من سوال می کنی. عرض کردیم که اولین سوال از عقاید، دومین سوال از عمر و سومین سوال از ماله. این ظاهراً روایاتی که در این رابطه داریم مربوط می شود به اون سوالهای عالم برزخ و عالم قبر و الا سوالهای دیگری هم هست. از همه اموری که انسان در این دنیا با همه اموری که مربوط بوده سوال میشه، مثلا در مورد عمر از امام صادق علیه السلام نقل شده که لقمان به پسرش میفرمود وعلم اعلم انک ستسأل غدا اذا وقفت بین ید الله عز وجل عن اربع، از چهار چیز وقتی که در برابر در محضر حضرت حق قرار میگیری ازت سوال میکنن. اولش از جوانی هست، ان شبابک فی ما ابلیته و عمرک فی ما افنیته، یعنی حساب جوانی جدای از حساب عمر هست. از عمر سوال میکنن ولی کم به طور خاص جوانی به دلیل اهمیتی که داره این سوالش جدا هستش که خیلی مهم هست اینکه بخش جوانی انسان صرف چه شده. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است و همچنین از مسئولیت‌های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، از همه اینها سوال می‌کنن، مخصوصاً از اون کسانی که تحت مسئولیت انسان بودن، تحت مدیریت انسان بودن. مثلا در امام زین العابدین انسان در رساله حقوقشون دارن که بله و اما حق و ولدک ان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره و انک مسئول اما ولیته من حسن الادب و دلالت علی رب و المعونت علی طاعت. از پسر سوال میکنن که در تجوری در تربیت فرزندت آیا وقت کافی گذاشتی و اقداماتی که باید انجام بدی چه از نظر ادب چه از نظر خداشناسی و انجام وظایف دینیش اقدامات لازم رو مثلا انجام دادی یا نه. یا در روایت دیگری پیغمبر می‌فرماید که علا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همتون سرپرست هستید و همتون هم مسئول هستین، مورد سوال قرار میگیرید، جواب باید پاسخ بدید از درباره زیر دستانتون. بعد یک یکی ایشون تشریح میکند، کسی که زمامدار هست از مردمی که تحت سرپرستیش هستن ازش سوال میکنن، کسی که همسر داره از همسرش سوال میکنن چجوری با همسرت رفتار کردی، شوهر زن نسبت به شوهرش و فرزندش ازش سوال میکنن. بعد باز تأکید میکنن علا فکلکم را و کلکم مسئولان رعیته، بنابراین از همه مسائلی که انسان مرتبط با اون هستن در روز قیامت انسان مورد سوال قرار میگیره باز پاسخ داشته باشه. چیزی که هست، اون چیزایی که مهم هست این محوری تر هست سوالشون، چه مسئولیت های فردی و چه مسئولیت های اجتماعی. از خداوند منان میخواییم به شما، به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم پاسخگوی خداوند سبحان در عالم قبر و قیامت باشیم. خب بحث ما در خمس مال مخلوط به حرام به اینجا رسید که اگر مقدار حرام را می داند ولیکن نسبت به صاحب آن علم اجمالی داره میان چند نفر، اینجا وظیفهش چیه، چیکار باید بکنه؟ عرض کردیم چند نظر در اینجا هست. آیا باید واجب همه اینها رو راضی کنه؟ آیا تصدق بده؟ آیا قرعه بکشه؟ بینشون تقسیم کنه؟ یا مختار است حاکم بین صدقه دادن و قرعه، بین قرعه کشیدن و توزیع، کدوماش این پنجتا کدوم قرعه رو انتخاب کنیم؟ به اینجا رسیدیم که به نظر میرسه توزیع یعنی به طور مساوی بین این افراد تقسیم کردن نزدیکتر باشه به واقع. بگیم که اگر 500 هزار تومان این مال حرام هست در مالش و بین 5 نفر اینها مردد هستن، یکی 100 هزار تومان بهش بده، اگه 5 میلیارد هست یکی 1 میلیارد بهشون بده. دلیل و مدرک این قول چیه؟ دی از آقایون این رو گفتن. دلیلش چیه؟ دلیلی که میتوانیم ارائه کنیم قاعده عدل است. قاعده عدل یکی از قواعدی است که بهش البته استناد شده، بعضیام قبول ندارن، ولی حالا ما می‌خوایم یه قرائنی رو ذکر کنیم که به نظر میرسه که این قاعده قابل قبول هست، اینجا میشه بهش عمل کرد، کما اینکه عمل شده. برای اثبات این قاعده بعضیا به ادله اربعه استناد کردن، کتاب و سنت و عقل و اجماع، ولی به نظر میرسه که اجماعی در کار نیستش اینجا، چون اختلاف نظر هست بین فقها در قبول و رد این خدمتتون عرض کنم قاعده. ولی اون چه که میتوانیم، حالا من اجمالا این بحث رو مطرح میکنم، اگه بخوایم بحث تفصیلیش بکنیم یه چند روزی طول میشه، ولی کن خیلی خلاصه برای اینکه مستند این نظریه‌ای که انتخاب کردیم رو بگیم، عرض کنیم، توضیح بدیم، خیلی مختصر اشاره به دلیل این قاعده میکنیم. عرض کردیم که از نظر عقل سیره عقلا همین است که قاعده عدل و انصاف اگر در جایی قابل عمل باشه، عدالت چیزی رو اقتضا کند، عقلا به اون عمل میکنن. و این سیره عقلا مورد چیه؟ امضا اشاره هم قرار گرفته، هم قرآن این سیره رو امضا کرده، هم روایات امضا کردن. آیاتی رو اشاره کردیم، اعدل هو اقرب للتقوا، این اشاره به همون سیره عقلاست که در واقع امضا همون سیره عقلاست. در روایات هم دو دست روایات داریم که دلالت میکند که این سیره مورد امضاء شارع هم هست، سیره عقلا در این زمینه مورد امضاء شارع. یه دسته روایاتی که به طور عام مسئله عدالت رو مطرح کردن و در واقع این روایات اشاره به همین سیره عقلاست. مثلا این روایاتی که در کافی هست، اصول کافی جلد 2 صفحه 140 و بله 147 روایت از شخصی است به نام روح که خواهرزاده ابن اخت معلا هستش که از نزدیکان امام صادق بوده. بله ایشون میگه که از امام صادق نقل میکنه که اتقوا الله وعدلوا فانکم تعیبون علی قوم لا یعدلون، تقوا پیشه کنید رو عدالت بورزید، شما عیب میگیرید کسانی رو که عدالت میگن. اگه کسی کار غیر عادلانه ای رو انجام داد، اینجا این همین سیره عقلاست. خودتون همه عقلا میان چیکار میکنن؟ میان میگن کار بدی هست، چرا حق دیگری رو ضایع کردی؟ حالا خودتون هم لا ای همونطوری که دیگران رو عیب میکنید، خودتون هم عدالت. علامه مجلسی در مرآت الغور در زیل این آیه میگم در زیل این آیه در زیل این روایت میگه که مقصود این روایت این است که در میان خانواده خودتون، کسان خودتون، اونایی که ارتباط دارید با مردم، شما عدالت کنید. همونطور که دوست دارید دیگران عدالت کنند درباره شما، شما هم عدالت کنید. بعد یه روایتی از پیغمبر ایشون نقل میکنه که این روایت رو من پیدا نکردم، میخوام جستجو هم کردم پیدا نکردم، ایشون نقل میکنه که از پیغمبر میگه کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته فانکم تعیبون. این قسمت اولش هست در روایت هست، ولی که این قسمت دومش من پیدا نکردم، ولی علامه مجلسی خودشون یه محدثن دیگه، ایشون نقل کردن. فانکم تعیبون علی قوم لا یعدلون بین الناس من امراء الجور. شما عیب میگیرید بر کسانی که امرای جو، زمامدارانی که عدالت نمی کنند میان مردم، اونها رو سرزنش می کنید. فلا ینبغی لکم ان تفعلوا ما تلومون غیرکم. سازاوار نیست که کاری بکنید که از دیگران عیب می گیرید. اینا همه مؤید همین سیره عقلا هستن. اون وقت در روایات خاص هم داریم که روایات خاص هم همین مسئله خدمتتون عرض کنم که قاعده عدل رو به گونه‌ای در اونها مطرح شده. روایت خاص 3-4 تا روایت رو ما براتون میکنیم. یکی وسائل جلد 13 صفحه 169، روایت سند صحیح از عبدالله ابن مغیره است. فی رجلین کان معهما درهمان فقال احدهما الدرهمان لی و قال آخرهما بینی و بینی. دو نفر بودن، هر دوشون چی بودش؟ دو تا درهم داشتن، یعنی ذلیت بودن، دو تا درهم تو دست دو نفر بود، یعنی جور بود که هر دوشون ذلیت بود، نیاز به بیانه و قسم و این چیزا نبود. میگه معهما درهمان، دو تاشون دو درهم داشتن که نسبت به این دو درهم هر دو سلطه داشتن، هر دو ید داشتن، ولی کن اختلاف داشتن. یکی میگفتش که هر دو درهم با مال خودمه، مال منه. اون میگفت نه، یه درهمش مال توست، یه درهمش مال منه. اینجا تکلیف چیه؟ چرا دیگه؟ نه، حالا که الان خیلی راحته، شما الان فرض کنید یه حساب بانکی دارید، دو درهم 200,000 تومان تو حساب دو تاتون هست، دو نفر هستید، حساب بانکی ذلیتید دیگه، هر دوشون حق برداشت دارید. حالا اونجوریش هم میشه تصویر، اینجوری الان خیلی راحت‌تر میشه تصویر کرد. شما یه حساب بانکی دارید به حساب دو نفر دست که حالا ذلیت این تسلط، یعنی تسلط دیگه. بله، اینجا یکی میگه با دوتامون حساب به نام دوتامون هست، ولی که همه پول مال منه، اون یکی هم میگه مال منه. اینجا چیکار باز کرد امام؟ اینجا خب یه راهش اینه که بگیم که قرعه بکشن، بینن که خب این مال کی هستش این پول. ولی امام اینجور نگه، امام فرمود چی؟ امام فرمود که اما الذی قال هما بینی و بینک فقط اقر بین ان احدهما احد و درهم این لیسلا. یکیشون میگه نه، من یکیش مال توه، یکیش مال منه، پس یکی رو قبول داره که چیه؟ مال اون نیست. پس این یکی که اعتراف داره اینو چیکار میکنه؟ هیچ میزه هیچ. یکی تو یکی اختلاف دارن. این قاعده عدل و انصاف میگه چی؟ نصفش کنید. حضرت فرمود که اون یه دونه رو بدن به اون یکی، اون یکی رو نصفش کنن، نصفشو بدن به این، نصفشو بدن. این هم قاعده عدل. اینجا هم میشد قرعه بکشی، اگه میشد قرعه بکشی میگفت قرعه، ولی امام فرمود نه، قرعه نیست اینجا. اینجا چی هست؟ اینجا میان یکیشو میدن به او، یکی دیگه شو نصف میکنن. دو تا دو نفر هستن، هر دو ذریات، هر دو تسلط دارن، 100,000 تومان میگن نصفش مال این، نصفش مال او. روایت دیگه، این روایت هم معتبر از سکونی هست، از امام صادق علیه السلام از پدرش. فی رجلن، این روایت در جلد 18 وسائل صفحه 452 میفرماید که یه مردی آمد، رجلن استودع رجلن دینارین فاستودعه آخر دینارن فزاع دینارون منهما. دو دینار رو یک کسی ودیعه گذاشت پیش یک کسی، امانت گذاشت، یکی هم یه دینار پیشش ودیعه گذاشت، شد چقدر؟ 3 دینار. این یه دینار گم کرد، علامتی هم ندارد این دینارا، یه دینار نمیداند این یه دیناری که گم شده مال اینه یا مال اونه، اینجا چیکار کنه؟ اینجا وظیفه چیه؟ آیا قرعه بکشه به این که دینارها مال کدوم گم شده، یا اینکه راه دیگه داره؟ اینجا قاعده عدل و انصافه. امام فرمود که یعطی صاحب دینارین دینارن و یقسم الآخر بینهما نصفین. فرمود که اون که 2 دینار داشته خب حق بیشتری داره دیگه، یه دینار رو بهش میدن، یه دینار دیگه رو نصف میکنن. از این اینجا عدل و انصاف همین میگه که بیا یک دیناری که گم شده از هر دوتاش کم کن، از هر 2 نفر کم کنن، نصف دینار از او کم کنن، نصف دینار هم از این یکی کم کنن. روایت سوم صحیح اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام.
اون که 2 دینار داره احتمال این که دینار اون گم شده باشه خب 2 برابر احتمال اینی که 1 دینار داره گم شده.
خیلی خب به هر حال عدل چی میگه؟ خب احتمال هم داره همش معلوم شد از این برم هست، خب احتمال که از اون برم هست، احتمال هم هست 1 دینار این باشه، از 2 دینارش هیچی نباشه دیگه. بلاخره
احتمالش 2 برابره.
نه از کجا؟ از کجا؟ نه گم شدن که دیگه، گم شدن که نمیشه، احتمال زیادتر نمیکنه. نه خدمتتون عرض کنم که روایت صحیح اصحاب نماره، اینجا میگه فر رجل یبضعه الرجل 30 درهما فی صوب و آخر 20 درهما فی صوب. یک کسی 30 درهم داد گفت یه لباس برام بخر، یک کسی 20 درهم داد اونم گفت یه لباس بخرید. این 2 تا لباس خرید، مثلا فرض کن رفته مکه، از مکه 2 تا لباس خرید فرستاد. حالا اینا نمیدونن کدوم یکی مال کدوم یکی هست، جوری هست لباس ها معلوم نیست چه جوریه، یکی 30 دیناره، حالا اون صاحبش هم دسترسی نیست دیگه بهش که ازش بپرسن کدوم ها رو 30 دینار 30 درهم خریدی، کدوم 20 درهم خریدی، دسترسی هم نیست، این چیکار کنن؟ اینجا امام باز میفرماید که 2 تا لباس رو بفروشن، 2 تا لباس رو بفروشن، 3 قسمت اون پول رو به اون یکی بدن، 2 قسمتش رو به او بدن. امام اینجوری میگه قال یباع الثوبان فیعطی صاحب الثلاثین 3/5، 3/5 میدن به چی؟ به اون یکی. والآخر خمس ثمن، سمن 2/5 هم میده، 2/5 شو 20 میشه 2/5 دیگه، اون میشه 3/5 میشه 2/5 به تناسب. هم باز قاعده عدل و انصاف هستش که اینها به اون. حالا عرض کردم آقا گفتش حالا اون که گرونتر خریده بود، قال صاحب الاشرین صاحب ساله اخت، اون که پول کمتری داده بود گفت تو هر کدوم میخوای بردار اون کیشو من برمیدارم. حضرت فرمود این انصاف دیگه، او راضی شده. اون میگه که اول راضی نمی شدن مثلا اینجوری حکم کرد، بعد گفت تو هر کدوم میخوای بردار منم دیگری رو برمیدارم. اینجا مصالحه هست دیگه، بله اونجا که مصالحه نیست حضرت میگه بفروشه طبق قاعده عدل و انصاف، اون 3/5 رو اون برداره، 2/5 رو این برداره. حالا فرض این که معلوم نیست دیگه، حالا فهمیدن که دیگه بحثی نداریم، میدونم بالا اگه فهمیدن که معلوم نیست، نه صاحبش معلوم نه درست مشخصه کدومش که مهمه، که ظاهرش یه جوری باشه باطنش یه جوری دیگه باشه مثل آدما. خدمتتون عرض کنم که روایت 4 روایت 3 روایت خوندیم دیگه تا حالا، 4 یه روایت مفصلی از جلد 18 وسائل، اون جلد 3 جلد 13 وسائل صفحه 451 حدیث اول بود، این جلد 18 وسائل صفحه 453 حدیث اوله. این روایت مفصله، خلاصش عرض میکنم. در قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام هست که 2 نفر اومدن خدمت حضرت، یکیشو گفتش که ما 2 نفر صبحانه میخوردیم، از نظر ریاضی هم یه خورده مسئله چون قضاوت قشنگه. میگه که داشتیم صبحانه میخوردیم، من 5 تا نون گذاشته بودم، رفیقم 3 تا نون گذاشته بود. حالا فکر کنید ببینید خودتون میتونید جوابش در بیارید. من 5 تا نون گذاشته بودم، اون 3 تا نون گذاشته بود. یه آقای گفت سلام علیکم، سلام علیکم و تعارفش کردیم، بفرمه، اونم نشست، اونم خورد، 3 نفر شدیم شریک شدیم خوردیم. 8 رقیب نون بود، 8 گرده نون بود، ظاهرا چیز دیگه هم نداشتن، نون خالی میخوردن صبحانه. بله 8 نون و 3 نفری خوردیم. این موقعی که خواست بره آدم با مروتی بود، 8 درهم داد. بله 8 درهم به ما داد، پول غذاشو داد دارم. من گفتم که یکشون گفتش که بیاد نصف کنیم 8 درهم، 4 درهم مال تو، 4 درهم مال من. ولی رفیقم میگه نه، من 5 درهم داشتم، 5 درهم مال من، 3 درهم مال تو، تو 3 تا گردنون داشتی، 3 درهمش مال تو، 5 درهم مال من. این حالا چیکار کنیم؟ حالا اگه شما باشید میگید چیکار کن؟ یه درهم نه، همه جا که دست و درهم نمیشه که. اینجا چیکار باز کرد؟ بله مهمان خورده، بله دیگه، چون خورده دیگه پول غذا شده داده. حالا پول غذا شده، حالا پول غذا شده داده. بیشتر نخورده، اونم فرض این که حالا با هم دیگه تمام کردن دیگه. اینجا بله بعد سر پنج، حالا چقدر بدن چیکا واسه بکنن، اینجا قضاوت کنن. حضرت امیر واسه بفرمایید. درسته، حضرت امیر واسه. نه از نظر ریاضی اگه کسی مسلط بشه برای ریاضی میتونه. نه حضرت فرمود اینجا یه محاسبه ریاضی، حضرت اول بهشون فرمود برید مصالحه کنید. همین مثلا همین که گفته 3 تا راضی هستم، 3 تا شتو بردار، بله 3 تا رو تو بردار، 5 تا رو من برمیدارم، همین رضایت بدید. گفت نه رضایت نمیدیم آقا، قضاوت کنید. حضرت میرید قضاوت کنید چیز دیگه میشه قضیه. حضرت فرمود که یه دونش مال توه، بقیهش مال اونه، 7 تاش مال اونه، 7 تاش مال اون 5 تایه، اون که 5 تایه 7 تاش مال اونه، یکیش مال توه، تو سه تا هم حق نداری، 4 تا که چیزی، سه تا هم حق نداری، یکیش مال تو، 7 تاش مال اون. اون چطور؟ روشنه، خیلی روشن از نظر ریاضی. شما سه تا رو ضرب در 3 کن میشه 9، 3 سهم بوده دیگه. اون 5 تا هم ضرب در 3 کن میشه 15. میخوام بگیم یه عددی در بیاریم که قابل قسمت باشه. 15 و 9 میشه چقدر؟ 24. حالا 24 سهم بوده این نون، این دو تا این نون 24 سهم میشه. هر کدام یه سهم رو خوردن، هر کدام یه سوم خوردن، یه سوم خوردن دیگه. 24 تقریبا 3 کم میشه چقدر؟ میشه 8 تا. پس 8 تا اون خورده، 8 تا اون خورده، 8 تا این خورده. پس از اون سه تای خودش 8 تاشو خورده، یه دونش میمونه، یه درهم میشه دیگه. توجه کردی چی میشه یا نه؟ متوجه نشدی؟ نه، خیلی از نظر ریاضی خیلی روشنه. ببینید شما 24 سهم شده این نون، 24 سهم نون، 24 تا رو حالا دیگه اون چه قاعده عدل انصافه دیگه، این دیگه قاعده عدل انصافه دیگه. سه نفر که نیستن معمولا با هم شریکن دیگه، با هم میخوان، نمی که حالا یکی به یکی جلو خودش. نه روشن، بس سه نفر با هم دیگه خوردن، معمولا اینا با هم یه جور میخورن دیگه. حالا قاعده عدل انصاف اینه، عقلا اینجور میگن. یعنی شما به یه عاقل ریاضیدان این رو بگی، میگه آقا شما اینو 24 سهمش کن، 24 سهم رو هر کدوم 8 تا سهم خوردن، 8 تا سهم خوردن، 8 تا سهمی که خوردن این بنده خدا 8 سهم خورده، خود این بنده خدایی هم که 3 تا نان داشته اونم 8 سهم خورده. چون قابل قسمت نیست، چون نمیتونه مشترک قاعده عدل انصاف باشه، برخلاف عدل انصافه. نه عدل انصافه، از شما دقت کنید بعد از اینکه روایت رو ببینید ملاحظه کنید، این همون حضرت اینا قانع شدن از نظر ریاضی همینه، شما 24 قسمتش کنید از نظر ریاضی بله تقسیم بر 3 که 8 قسمت میشه، یعنی واقعا در واقع یکی اگه بخواید مساوی خورده باشن 8 تون خورده 8 تون خورده 8 تون خورده، از اون سهم خودش یه دونه اضافه، یه درهم هست، یه درهمش به این میرسه. خب حالا بله خب دیگه بله نهم نه هشت بیست و چهار تا سهم میشه که یکی یه سهم رو خوردن، سه نفر که بیشتر نبودن، که سه نفر بودن هر کدوم یه سهم خوردن، یعنی
از کجا ثابت میشه که اینا مساوی خورده باشن؟
نه اگه میشه اگه نه عدل نمیگه، قاعده عدل نمیگه، و الا اگه میدونستیم که چقدر خورد چرا با هم خوردن دیگه، با هم خوردن این سه نفر آدم با هم معمولاً بله. خب حالا یه روایت دیگه هم بنابراین در اینجا هیچ کدوم در هیچ یکی از این موارد نمیگه قرعه بکشید ببینید که کی مثلا چجوری شده سهم، اینجا اینا همه اشاره به همون سیره اوغلاست که اوغلا چیکار میکنن شما هم همین کارو بکنید. نه دیگه ما فقط همین اجمالا عرض میکنیم رد میشیم دیگه.
الان این دو تا اشکالتون بحث هست، الان قاعده نظریه توزیع اومدن اینطور گفتن، گفتن توزیع مساق قاعده عدل و انصافه.
خب
در قاعده عدل و انصاف درسته، پس بنابراین این توزیع درسته.
خب
در حالی که این کبرایی که الان دارم میگن قاعده عدل و انصاف درسته، این اصلا محل اختلاف نیست، اینا همه قبول دارن، همون آیات رو قبول داریم، هم روایات رو قبول داریم. مشکل این است
که آیا توزیع مساق قاعده عدل و انصاف محسوب میشه یا نه؟ هر جایی که نمیگه همه جا اینجوری، هر جایی که با توزیع به عدل نزدیکتر بود رو مساق میشه دیگه. اون
به جهت اینکه الان وقتی ما 500 تومان بین اینا توزیع میکنیم، چون عدل معنی این است که هر چیزی رو در موضع خودش قرار بدیم،
خب
ما به 4 نفر اضافه داده باشیم، اون یه نفری هم که حق واقعی
شد اضافه نه، اصلا بی خود دادیم،
بی خود دادیم بله. یعنی مساق اون نمیشه،
ولی شما راه دیگری پیدا نمی کنید که نزدیک به عدل باشه بله. یعنی حداقل اینو جوری میگه حداقل 100 هزار تومان یا 100 میلیون تومان گیر این اومده، ولی اونجوری کنه ما هیچ چیزی بهش نمیاد باشه
بله. دلیل ما اگر این
روایات
باشه، این روایت الان توش خود دلالت بر این مسئله نمیکنه،
بر این مثلا که مورد هم ما خواهیم به سیره اوغلا رو تأیید بکنیم.
سیره اوغلا الان توی روایات که از اتایی فرمودیم اول ثابت شده که طرفین سهم دارن، در حالی که الان شبهه‌ای که ما توش قرار داریم
نه ما نمیخوایم، ما اینو برای این جهت نمیخوایم بگیم، ما برای اینکه میخوایم بگیم سیره اوغلا امضا شده، یعنی در اینجا اوغلا اینجور میگن، هر جای اوغلا طبق اون جای خودش میگن. حالا علماء فقها هم با هم دیگه اختلاف دارن دیگه، یه عده‌شون میگن قرعه، یه عده میگن مثل امام میگن قرعه، یه عده میگن توزیع، ما میگیم تو بله خدمت و ارخار. یه روایت دیگه هم بخونیم، یه روایت هم بخونیم که میخوایم بگیم مقدم قرعه هم که میگه قرعه هم نزدیک به عنوان این به استدلال میشود که نه اینکه قرعه واقع رو مشخص میکنه، قرعه چیکار میکنه؟ قرعه میاد نزدیکتر به عدل، باز اون هم یک نوعی در روایت میگه نزدیک به عدل است، به این جهت حالا من دیگه بله 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 دیگه، یعنی اماره نیست که واقع رو نشون بده، اینو میخوایم بگیم. روایت این است، جلد 26 وسائل صفحه 292 حدیث اول. سئل ابو عبدالله علیه السلام ابن مسکان از اسحاق عزرمی نقل میکنه، میگه سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا اندهو ان مولود لیس بذکر ولا انثا، یه بچه به دنیا اومده خونساست، نه مرد نه زنه، نه دختر نه پسره، لیس له الا دبر، فقط دبر داره، کیفه یورث، حالا میخواد ارث ببره، شانس خوبی داره بهش این بچه ارث رسیده، فقال یجلس الامام و یجلس عنده اناس من المسلمین، عده‌ای رو هم جمع میکنه، یعنی مجلس قضاوت تشکیل میده. فید الله دعا میکنه و یحیل علیه بالسهام، سهام رو میگردونه، قرعه رو قرعه میاندازه. علا ایه میراث نیورسه، آیا میراث مرد بهش بده یا میراث زن بده. فایو زالک خرج این ورثه علی، هر کدوم که در اومد با قرعه مشخص میکنه. ثم قال و ایو قضیه اعدل من قضیه یجال علیه السهام یقول الله تعالی فساهم فکان من المدهزین، کدام قضیه عادلانه تر است از این؟ باز این اشاره میکند که این باز به عدالت نزدیکتره، اگه قرعه بکشیم در این دور جاها به عدالت نزدیکتره، یعنی ملاک باز اون عدل است در خود قرعه، هم نه اینکه واقعیت رو مشخص میکنه. بله اینجا ملاک عدالت است. بعد حضرت استدلال میکنه فساهمه، داستان کیه؟ داستان حضرت یونس دیگه. فساهمه فکان من المدهزین، یعنی از ابق الى الفلک المشحون فساهمه فکان، وقتی که از عصبانی شد از دست قومش آمد و به خاطر اون عصبانیتش خدا مجازاتش کرد. مجازات هم این بود که تو کشتی، حالا دو نظر هست، یکی این که یک نهنگی آمد راه رو گرفت، یکم دریا طوفانی شد. به هر حال گفتن که باز قرعه بکشیم، کدوم رو بنزیم تو دریا؟ سه بار قرعه کشیدن، تو نقل هستش هر سه بار به حضرت یونس افتاد و حضرت یونس رو انداختنش تو دریا و دریا آروم گرفت. که فلولا کانم من المسبحین فی بطن الى للب صفی بطن الى یوم یوبسون. به هر حال اونجا قرعه، خب نمیتونستن اونجا بگن که عادلانه این است که هر کسی مثلا یکی دستشو بندازه، یکی چششو بندازه، یکی پاشو بندازه، بیا تقسیم کن. توزیع اونجا ممکن نبود که بگیم بیا توزیع کنن، یه آدم بچسبونن به همدیگه بنزن تو دریا، بالاخره یکی واس بنزن تو دریا، بدن به هود، به یکی بدن. اینجا راهش، تنها راهش قرعه بود. آره دیگه، یعنی اونجایی که به هر حال نتیجه‌ای که از این بحث میگیریم اینه، اونجایی که هیچ راهی جز قرعه نباشد، قرعه الامر چی؟ لکل امر مشکل. ولی جایی که عقلا میگن قبل از این که به قرعه برسه راه دیگری هست، اونجا عقلا دیگه، حالا عقلا باز اینجا میگن، یه دی از عقلا مثل آقای بهجت، آقای عراکی، آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای شبیری زنجانی از آقایون حاضر، اینا میگن توضیح میکنن، به صورت مساوی تقسیم میکنن. بالاخره یه چیزی به طور قطع و یقین به گیر صاحب واقعی میاد. ولی اگر قرعه کشیدیم هیچ چی گیره، ممکن است، یعنی چهار احتمال داره، چه پنج نفرن دیگه، چهار احتمال دارد که اصلا هیچ چی گیرش نیاد، یه احتمالش هستش، یعنی از میان پنج احتمال یک احتمال هستش که گیرش بیاد. چهار احتمال به، یعنی به ظن قوی تر این است که هیچی گیرش نمیاد، ولیکن اینجا یقینا یکی گیرش میاد. حالا به نظر ما بعید نیست همین قول قبول بکنیم، یعنی همین قول توزیع رو قبول کنیم، ولیکن حالا اگر کسی این رو نپذیرفت دیگه راهی نمونه جز قرعه، قرعه بکشن، همونطوری که حضرت امام میگه قرعه بکشن و صاحب مار رو با قرعه تعیین کنن.
ثابت شد که صاحب سهمم شایع غیر از این نبود. اما تو این مانعی که بحث مال حلال محدود به حرام هست، ما اصلا از اول نمیدانیم که دیگران هم با این شراکت دارن یا ندارن، فقط ما یک طرف رو میدونیم. میدونیم که این آقا
بالاخره بحث اینه که نه، ما میخوایم بگیم راه حل عقلایی داره یا نداره.
بحث اینه که اینا به هم ارتباط نداره، یعنی این روایات رابطه به این
این روایت مورده، ما میگیم از مورد تعدی میکنیم، ما میگیم این روایت امضا برای این چی آوردیم، اصلا این روایت برای چی خوندیم؟
همون ملاک رو داشته باشه، اینجا ثابت میشه دو نفر شون در همه شریک هست، ولی موضوع ثابت نشده، یعنی یه نفر هست یه نفر نیست،
هر کدوم از این یه ملاک داره. ببین هر کدوم در هر کدوم یه جور هستش. ما میگیم کلن آیات و روایات تایید میکنن سیره عقلا رو، وقتی سیره عقلا تایید شد در همه جا ما کاربرد داره. حالا یه دیم قبول ندارن این رو، بالاخره به نظر ما این آیات روایات کافی هستن برای اینکه بگیم سیره عقلا یک سیره قاعده عدل انسان، یک سیره عقلایی است که مورد امضا هم قرار گرفته. به هر حال حالا اگر شما قبول نکردید این رو، میرید سراغ قرعه دیگه، راهی جز قرعه وجود نداره. یا راهی که آقای سبحانی میفرمایند که میگن حاکم میتواند قرعه بکشد، میتواند توضیح کند. خب این مسئله رو گذاشتیم، مسئله بعدی از تحریر رو ملاحظه بفرمایید. کدوم؟ آخری جلد 26 وسایل صفحه 292 حدیث اول. خدمتتون عرض کنم که اما ادامه همون بحث تحریر رو ملاحظه کنید. چند تا فر رو از سابه الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیز صاحبه اصلا ولو فی عدد محصور و عدم العلم به قدر کذالک، اینجا فانه یخرج منه منه الخمس حين اذن یا یخرج منه الخمس حين اذن، اونجا که هیچی نه صاحبش معلومه نه مقدارش معلومه، خمس میدن. اما لو علم قدر المال فان علم صاحبه دفعه الی ولا خمس، صاحبش رو میدونه میده بهش، دیگه خمسی نداره، معلومه دیگه بحثی نداره. این بحثی که داشتیم اینجا بود، بل لو علمه فی عدد محصور فالاهوت و التخلص منهم، این احتیاط این است که بره راضیشون کنه. فان لم یمکن، گفتن راضی نمیشیم، فالاقوى الرجوع الی القرعه، ما میگیم بعید نیستش که توزیع باشه، کمون که دیان از آقایون گفتن. ولو جهل صاحبه او کان فی عدد غیر محصور، این یه مسئله دیگه است، این مسئله جدیدی که حالا مسئله را مطرح میکنیم، توضیحش باشه برای جلسه بعد. مقدار معینه ولی که صاحب معلوم نیست و یا عددش غیر محصوره. قبلش چی بود؟ مسئله قبلی بود عدد محصور بود. اینجا میگه من 500 هزار تومان هست، 500 هزار تومان نمیدونم صاحبش چیه، بین این مثلا هزار نفر یه نفر از اهل مثلا شهر ری یا تهران مثلا یه نفر هستش، مثلا یا بین مثلا 500 نفر 1000 نفر یه نفر مال اینا هستش، عدد غیر محصور هست. اینجا میگه دیگه میشه تصدق به اذن الحاکم علی الاحوت علی من شاء، به هر کس که میخواد این رو چیکار کنه صدقه بده، علی الاحوت ما لم یظنه بالخصوص، اگر گمان داره تو این ها یک نفر خاص مال او باشه، اون به گمانش عمل کنه که بده به همون. و الا فلا یترک الاحتیاط به تصدق بهی علی این کان محلنده، اگر محل صدقه هست، یعنی احتمال میده آقای زید مال آقای زید بشه، احتمال مثلا 60% 70% احتمال میده این 500,000 تومان مال آقای زید باشه، از میون این 10,000 نفر مال زید باشه، خودش هم مستحق، خب برو بده خودش دیگه، میخوای به صدقه بدی بده به خودمون. بله بعد میفرد نعم لا یجدی زنه بالخصوص فی المحصور، حالا اگه گفت نه من گمان میکنم بین این 10 نفر مثلا یکی باشه، نه این فایده ای نداره، این هم یه مسئله است. حالا توضیح مسئله استدلالش بمونه، هفتاد درصد یقین آور نیست، اون دیگه زن متعاقم علم است که اطمینان میشه میشه بشن. اصلا اینجا که ایشون میگه از گمان چیزم از 60 درصد هم بود 55 درصد هم بود بده به همین، ایشون که میگه احتیاط احتیاط
اگه 70 درصد باشه باید بده به این، دیگه نمیگه مثلا توصیه نمیکنه بده به این، یعنی به غیری نمیکنه.
حالا بیاید بعدن توضیح قفر الله لنا.